جایگاه استخاره در امر ازدواج کجاست؟ که آیا لازمه برای اینکه به خواستگار اجازه بدیم بیاد استخاره کنیم، یا آیا می‌پرسن برای اینکه در واقع به تصمیم نهایی برسیم استخاره کنیم؟ حاج آقا در این موضوع برای ما سخن خواهند گفت.
خیر، برای اینکه ما اجازه بدیم خواستگار بیاد یا اینکه برویم به خواستگاری کسی، نیازی به استخاره نیست. من بارها عرض کردم ما اگر که الان کسی میخواد بیاد به خواستگاری، خانم کسی میخواد بیاد خواستگاریشون، یا آقا میخوان برن، اولی تحقیق مختصر، نه مفصل، نیازی نیست، یه تحقیق مختصری میکنن و بعد فرآیند خواستگاری شروع میشه. حالا اگر خانم اصلا اجازه میدن آقا بیاد، یا آقا اجازه میگیرن که تشریف ببرن، فرآیند خواستگاری شروع میشه، طرفین همدیگر رو میبینن، گفتگو میکنن، اگر نیازی به تفکر بود تفکر میکنن، بعد نیاز به تحقیق بود که حتما هم هست، تحقیق رو جدی بگیرن عزیزان، تحقیق میکنن، بعد یه جایی نیاز به مشاوره پیدا میشه، مشاوره میکنن، حتی یه جایی لازم میشه کنترل های نامحسوسی داشته باشن در این فرآیند خواستگاری، کنترل دورا دور طرف رو میکنن، یه جایی ممکنه نیاز به مطالعه داشته باشن، ابهاماتی دارن، کتابی بخونن، کتاب گلبرگ زندگی رو بخونن مثلا، مطالعه میکنن، میان همه مراحل رو طی میکنن، اگر نهایتا رسیدن سر دوراهی 50-50، اینجا جای استخاره است. حتی همون نهایتا اگر یه طرف میچربه، یعنی یه طرف ترجیح داره، دیگه جای استخاره نیست. اما متاسفانه در همین ابتدای راه استخاره میکنن. میدونید این استخاره های ابتدایی چه مشکلی پیش میاره؟ اگه پاسخ منفی باشه، یعنی پاسخ خدا قرآن در حقیقت منفی باشه، خیلی الان خانم استخاره کردن که اجازه بدیم خواستگار بیاد یا نه، خیلی خوب منفی، بعد خواستگارا که صف نکشیدن دیگه، بالاخره خواستگار بعد 6 ماه یک سال بعد، خب اونم منفی، بعدی هم منفی، بعدی هم منفی، به خودشون میان خانواده میبینن عجب خانم سنشون بسیار رفت بالا و متاسفانه هنوز ازدواج نکردن و از علل تأخیر در ازدواج. یه مشکلی دیگه هم از اون وردار متاسفانه، استخاره میکنن خوب میاد، همین اول بسم الله، دیگه متاسفانه داستان تحقیق و اینا رو جدی نمیگیرن، یه جورایی سنبل میشه و بعدم ازدواج میکنن و بعدم مثلا آقا یا خانم دوچار مشکلات عدیده ای هست، بعدم طلبکار خدا میشن. ای خدا این چه بلایی بود سر ما آوردی، بابا خدا چه تقدیری داره.
همین جا این بحث نوع نگاه ما فکر میکنم خیلی مسئله است. همون مورد اولی که شما فرمودید که رد میکنن خواستگارشون استخاره بعد اومده، شاید پاسخشون این باشه که خب حتما مصلحت نبوده، حتما خیر و خواست خدا در این بوده که ما جواب رد بدیم.
مثلا اینجوری نیست دیگه، ببینید خدا که همچی چیزی به ما نگفته، مثلا خداوند به ما عقل داده، پیغمبر درون داده، میگه برو مراحل برو طی کن. همه فرمان
استخاره از ابتدا فقط همینی بوده که الان مرسوم هست، یعنی
نه
فقط استخاره به قرآن و برای تصمیم گیری و اینا، یعنی که
بله نه خیر، استخاره ببین، استخاره‌ای که روایات ما خیلی تاکید میکنن این نبوده، استخاره با قرآن این شکل نبوده، استخاره دعایی بوده. آقای امام باقر علیه السلام فرمودن من هر وقت دچار سرگردانی میشم میشینم و این دعا رو میکنم، دعایی است در وسائل شیعه جلد 8 صفحه 75 ببینن عزیزان، این دعا رو میخونم خدا من از سردرگمی در میاره.
بله.
یا فرمودن پدر من وقتی که دچار تحیر میشدند وضو میگرفتند، دو رکعت نماز میخوندن، میشستن و این دعا رو 200 بار میخوندن. درست. اون اولیه فرمودن خودم 100 بار میخوندم، بعد در مورد پدر بزرگوارشون فرمودن 200 بار میخوندن.
تعبیری مثل مثلا از تخیر و بالله یا
بله بله فرامان داره. حالا ببینن عزیزان، حضرت آقا امام سجاد علیه السلام صحیفه سجادیه که خیلی دم دسته، دعای 33 حضرت دقیقا مربوط به همینه، اصلا اینو بخونن عزیزان، اینو میخونن، اگر تحیرشون از بین نرفت اشکالی نداره، اونجا جای استخاره با قرآن هست. یعنی من ایمان نداریم استخاره با قرآن، ولی اون چیزی که تو روایات ما خیلی تأکید شده همون استخاره در حقیقت دعاییه، بهش
میگن طلب خیر از خدا کردن،
در حقیقت طلب خیر از خدا کردنه. ببینید در قضیه استخاره دو تا قول افراطی و تفریطی هست اصلا در بین مردم و حتی گاهی مثلا علما و اهل فن و اینا، خواص. یک نظریه نظر افراطیه که میگن اصلا هیچ باب عقل از سر جنگ در اومدن و میگن عقل هیچ جایگاهی نداره و برای جزئی ترین کاراشون استخاره میکنن و میگن که عقل انسان محدوده و نمیتونه خیر رو به ما نشون بده و بعد مشاوره هم نمی کنن. چرا؟ چون میگن خب ما با کی میخواییم مشاوره کنیم، ما با کی میخواییم مشورت کنیم، اونم آدم دیگه، اون مشاوره هم انسان هست، خب عقل او هم محدوده، بنابراین مطلقا اهل، یعنی در مسائل زندگی، حتی جزئی ترین مسائل، خیلی اهل تعقل و تفکر و مشاوره نیستن و استخاره میکنن. خب این یک واقعا نظر افراطیه دیگه، خیلی خیلی افراطیه. بعد به این گروه از عزیزان ما عرض بکنیم که خب خود همین قرآنی که شما به قرآن استخاره میزنید و تعقل نمی کنید، ببین چقدر راجع به تعقل خودش حرف داره، اصلا چقدر دستور داده که تعقل کنید، تفکر کنید، تدبر کنید. خداوند دو تا پیغمبر فرستاده در حقیقت، یکی پیامبر برون که رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستن، یکی هم پیامبر درون که عقل ما هست. لذا ما باید از این عقل هم استفاده بکنیم، نباید در عقل رو تخته کرد به طور کامل. حتی در مورد مشاوره، مثلا اینا مشاوره نمی کنن، خب به قرآن استخاره می کنن، در حقیقت تفعول می زنن، استخاره تعبیر حالا دقیق ترش استخاره می کنن. خود همین قرآن می فهمند و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، باشون مشاوره کن، مشورت کن، و وقتی که تصمیم جدی گرفتی به خدا توکل کن و عمل کن. این یک نظر افراطیه. یه نظر تفریطی هم داریم از اون ور که کاملا در حقیقت نقطه مقابل این نظر، که میگن نه ما مطلقا نباید استخاره کنیم، هرگز استخاره جایگاهی نداره، خدا به ما عقل داده. این استخاره توهمی است که مثلا آدم ها دارن و کشیده شدن به این قضیه، خدا به ما عقل داده، ما از عقلمون استفاده میکنیم و نیازی به استخاره نداریم. ببینید که دو تا نظر افراطی و تفریطی. چیزی که بنده عرض کردم در برنامه یک نظر متعادلی است و عرض کردیم که ما از عقلمون استفاده میکنیم، تعقل میکنیم، مشاوره میکنیم، از اهل فن استفاده میکنیم، میریم همه مراحل رو طی میکنیم، نهایتا اگر رسیدیم به این که دیگه نمیتونیم، عقل ما واقعا دیگه کارایی نداره، مشاوران هم درمانده اند و ما سر دوراهی رسیدیم، اینجا از خداوند طلب خیر میکنیم، استخاره میکنیم. شما اگر برید مراجعه بفرمایید به آرای اندیشه وران اسلام، عالمان و بزرگ دین، از جمله حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، حضرت امام خمینی قدس سره شریف، این بزرگواران، ببینید تفسیر شریف المیزان رو، ببینید کتابای این عزیزان رو، ببینید میبینید اینها هم رفتن به سمت و سوی همین نظر متعادل و خلاصه با اون دو نظر افراطی و تفریطی مقابله کردن. حالا چرا اینجوری شده؟ میخواستم با این مقدمه به اینجا برسم و سوال جناب آرپنایی و در حقیقت اون عزیز و بزرگواری که سوال فرمودن جواب بدم. حالا چرا مردم ما اینقدر جزو گروه اولن، یعنی یه جورایی افراط در استخاره دارن؟ میدونید علتش تأکید اولیای الهی بر استخاره است. امامان معصومه ما خیلی به استخاره تأکید کردن، ما خیلی روایت داریم که استخاره کنید. مثلا آقا امام صادق علیه السلام روایتی دارن میفهمن، البته حدیث قدسیه، یعنی امام صادق علیه السلام از قول خدای بزرگ و متعال میفهمن که خداوند فرمود عجبت من شقاء عبدی ان یعمل الاعمال ولا یستغیرنی، من تعجب میکنم از شقاوت بنده من که کاراشو انجام میده و استخاره نمیکنه، یعنی از من طلب خیر نمیکنه. حضرت سمی علیه السلام فرمودن ما زمانی که عازم یمن بودیم که به امر رسول بزرگوار اسلام ما رو فرستادن به یمن، آقا سفارش هایی کردن، یکی از سفارششون این بود که یا علی در این سفر دائم استخاره میکنی و هرگز از خلاصه برای کارها استخاره رو ترک نمیکنی. بعد حضرت فرمودن ما هاره مستخار، یعنی اصلا سرگردان نمیشه کسی که استخاره میکنه، و ما ندم من استشار، و اون کسی که مشاوره میکنه، استشاره میکنه، پشیمان نمیشه. ببینید و روایاتی از این دست، یعنی مردم ما که خیلی گرهش الان پیدا کردن به استخاره و برای همه کارهای مسئله جزئیشون متاسفانه بعضی استخاره میکنن به خاطر این تأکید اولیای الهیه. حالا میخواستم به سوال شما برسم با این مقدمه و عرض میکنم، ببینید درسته الان اولیای الهی تأکید کردن بر استخاره، ولی کدوم استخاره؟ بحث اینه، تلقی خیلی از عزیزان اینه که استخاره‌ای که آقای امام صادق علیه السلام اونجا اون حدیث قدسی یا این داستان سفر حضرت امیر علیه السلام به یمن، اینا همه اینه استخاره با قرآن یا تسبیح یا با کاغذ که خیلی هم مرسوم بوده، معروف بوده به ذات الرقاع، رقاع جمع رقعه است که با کاغذهای رالو شیوهی داره که استفاده میکردن و استخاره میکردن. خیلی تلقیشونه که استخاره هایی که حضرات معصومین علیه السلام فهمدن این استخاره هاست، در حالی که ما هفته قبل اینا عرض کردیم که منظور این نیست، و منظور استخاره دعایی است که جناب علی فرمودید که من دیگه هفته قبل دو تا روایت رو عرض کردم، دو تا دعا رو
استخاره، ببخشید باب کلامتون میشم، یعنی باید توجه کنیم به اون معنای لغوی استخاره که از باب استفعال هست و طلب خیر کردن،
طلب خیر دقیقاً. و این اون چیزی بوده که اولیای الهی تأکید میکردن که شما از خدا طلب خیر کنید
در همه امور،
در همه امور، همه امور، حتی برای موارد حیران و سرگردانی هم نیست، در همه اون انسان طلب خیر بکنه. حالا مواردی که انسان حیران داره، سرگردان، سردرگمه، یه دستورهایی هم دادن که وضو میگیرید، دو رکعت نماز میخونید، بعد میشینید و این دعا رو میخونید که من دو تا دعایی که عرض کردم، یکیش از حضرت آقا امام باقر علیه السلام که به دو شکل روایت شده، در وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 75 هست که طولانی هم هست، حالا چند فراز داره، مراجعه بفرمایید. و دعای آقا امام سجاد علیه السلام هم در صحیفه سجادیه که طولانی تر از اون دعای قبلی هست، دعای شماره 33 که تقریبا محتوای این دوتا دعا اینه که خدای من از سردرگمی در بیار، این شک و تردیدی که تو دل من هست از دل من دور کن و از بین ببر که بتونم تصمیم بگیرم.
خواجا اینا در مقایسه با استخاره به قرآن یا استخاره با تسبیح که فرمودید که خیلی متداول هست، به نظر میاد که کار سخت‌تری باشه. میشه بگیم به خاطر اینکه اینا راحت‌تر بوده این دو نوع استخاره، بیشتر مرسوم شده، متداول شده؟
حالا بعیدم نیست واقعا، ممکنه چنین چیزی هم باشه. خب به همینطور درست میفهمید، سخت‌تره دیگه، این مقدار برای مقدمات و مؤخراتی داره. مثلا آقای امام صادق علیه السلام فرمودن میخوای استخاره کنی، یعنی میخوای سردرگمی خودتو از بین ببری، سل رکعتین و استخر الله، دو تا رکعت نماز بخون و از خدا طلب خیر کن. و بعد در ادامه روایت میفهمند که به خدا قسم هیچ مسلمانی نیست که از خدا طلب خیر بکنه و خدا خیر رو بهش نشون نده. بله ببینید، وضو داره، دو رکعت نماز داره، خب اون استخاره حالا با طهارت باشه، انسان وضو بگیره، خب استخاره کنه خیلی خوبه، ولی اون دیگه نماز مثلا نداره، این وضو داره، نماز داره، بعد بیشین آدم مثلا 100 بار 200 بار اونم یه دعای طولانی، مثلا اون دعای حضرت آقا امام باقر علیه السلام، خب یه دعای طولانیه، آقا میفهمن اللهم انی اسألک بانک عالم الغیب و شهاده، خدای من تو رو به خاطر اینکه عالم و آگاه به پنهان و آشکار هستی میخوانم، بعد ازت عرض میکنم به درگاه خداوند که خدای اگر این کاری که من میخوام انجام بدم خیر من در اون، آن را به من بنمایان و آن را بر من آسان کن، و اگر در این کار شر دین و دنیا و آخرت من هست اونو تبدیل به خیر کن. خدای تو میدانی و من نمیدانم، تو میتوانی و من نمیتوانم، تو میخواهی و من نمیخواهم، و خدای همان تو به پنهانی ها آگاهی. فرازهای دعا تر رو مشورت کن. یا آقای امام سجاد علیه السلام اللهم اینی استخیر رو به علم، خدای من به علم تو استخاره میکنم و طلب خیر میکنم. باز همینطور اون چیزی که خیر هست برای من قرار بده، اگر شر هست برای من قرار نده. فرازهای دعا بعد میفهمن که خدایا به من قدرت بده تا شناخت پیدا کنم، راه رو پیدا بکنم، خدای شک و تردید رو از دل من دور کن. ببینید محتوای اینجوری. ولی حالا نکته جالب اینه که برای عزیزانی که حالا ممکنه بگن آخ خیلی این دیگه سخت است بخوایم ما اینجور کاری بکنیم، اولا من معتقدم اگر واقعا یه امر مهمی باشه که انسان به هر حال متحیر و سردرگم بس ازدواج مثلا، خب به نظر من جا داره آخه، خیلی به هر حال اونقدر کار مهمه که جا داره ما بیایم حوصله به خرج بدیم و این کارا رو هم بکنیم. اما از ویژگی های دین عزیز اسلام اینه که برای همه سلیقه ها نسخه داره و پیشنهاد داره. لذا جالبه برای همین قضیه رسول بزرگوار اسلام فرمودن که اگر میخوای حیرت تو از بین ببری، وضو بگی، دو رکعت نماز بخون و 100 بار یا 101 بار بگو استخیر الله برحمته، استخیر الله برحمته، استخیر الله برحمته. دیگه ببینید یک فراز کوچولو 100، اون دعای طولانی دیگه لازم نیست، 100 بار یا 101 بار این دار. حضرت امیر علیه السلام اومدن کوتاه‌ترش کردن، اون برحمته ای رو هم برداشتن، فرمودن که بعد استخیر الله، استخیر الله، استخیر، اون دیگه برحمته ای رو هم فرمودن. حضرت آقا رسول بزرگوار اسلام به انس فرمودن که اگر اراده کاری رو کردی 7 بار طلب خیر کن. باز ببینید دیگه از 100 بارم کوتاه اومدن. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر کارت خیلی مهم و مشکل 100 بار طلب خیر کن، اگر نه یه چیز حالا کوچولویی که خیلی چیز مهمی نیست 3 بار طلب خیر کن. ببینید بنابراین برای سلیقه‌های مختلف هم حالا راهکار دارن. خب این کارا رو ما میکنیم، یعنی این استخاره دعایی رو انجام میدیم، خدای تبارک و تعالی نشانه ها و قرائنی میاره، راه رو نشون میده، گاهی به دل آدم میندازه، جالبا قرینه نشونه نیست ولی به دل آدم میفته که این راه درسته. و گاهی هم جالبه، لذا فرمودن که شما بعد از اگر قبلا با مشاوران صحبت کردید به جایی نرسیدید، اینجوری استخاره کنید، طلب خیر کنید، دوباره برید سراغ مشاوران، چه بسا خداوند خیر شما رو بر زبان مشاوران جاری کنه. آقای امام رضا علیه السلام فرمودن پدر بزرگوار من با غلامی داشتن مشاوره میکردن، با غلامشون مشورت میکردن، صحابه پرسیدن آقا شما مثلا با غلامتون مشورت میکنید؟ آقا فرمودن که چه بسا خدای تبارک و تعالی خیر منو در زبان بر زبان این غلام جاری کنه. ما استخاره دعایی میکنیم، اگر جواب داد راه روشن شد فبه، اگر نمیریم سراغ اون استخاره های دیگه، استخاره با قرآن، استخاره با تسبیح، اینا همه هست، اینا معنی براشون نیست. یا همون استخاره ذات الرقا که عرض کردم، که حالا دیگه کیفیت اینا در کتاب‌های مختلف مربوط به استخاره اومده، که من حالا در بین کتابایی که دیدم خودم داشتم یک کتاب رو خدمت جناب آرپنایی تقدیم کردم، کتاب فکر می‌کنم کتاب خوبی باشه، ولی چگونگی استخاره با قرآن که اصلا چه جوری، و جالبم حالا یه چیزی هم که مردم شاید براشون عجیب باشه، خیلی تأکید کردن هم علما هم در لسان روایی که خود افراد استخاره کنن، ندن به کس دیگه، اینم یه نکته‌ایه. خب حالا چگونگی و ایناش در کتاب‌های مختلف هست، از جمله کتابی که جناب آرپنایی معرفی.
خیلی متشکرم آقا. من حالا یه نتیجه دیگه می‌خوام بگم از فرمایشات شما، این که شاید اون استخاره متداولی که وجود داره به خاطر اینکه بیشتر ما رو به تصمیم میرسونه، یعنی شاید مثلا یکی از مدل‌های تصمیم گیری میتونه باشه، شاید این بیشتر متداول شده تا اینکه اون مسیر طی بشه که استخاره دعایی و بعد حالا قرائن و بعد شاید باز فرد اون تحیرش همچنان ادامه پیدا کنه. من حالا نمیخوام در واقع نتیجه‌گیری خاصی بکنم، میخوام بگم که شاید اینها دلایلی است که اینها مرسوم شده است و بیشتر متداول شده،
ولی من اینم نیستا. ببینید درست. ما میخوایم عرض کنیم اون علت گرایش مردم به استخاره برداشت اشتباه از روایات معصومین علیهم السلام بوده، وگرنه واقعا من این نیست. حالا کسی اون استخاره دایی رو هم نمیخواد بره اصلا درست. اصلا الان سر دوراهی گیر کرده و یه دفعه میخواد با قرآن استخاره کنه درست. بسم الله مشکلی نداره، یا با تسبیح یا همون ذات الرقا مشکلی نداره.
این اصل استخاره، حالا این استخاره که ما این همه راجبش حرف زدیم، یه مشکلاتی رو در بحث ازدواج برداشت اشتباه ازش ایجاد کرده که حالا در بخش بعدی بیشتر میخوام بشیم موضوع صحبت کنیم. کتاب که آج آقا فرمودن من معرفی کنم، کندوکاوی درباره استخاره هست، کندوکاوی درباره استخاره و تفعل، که جناب آقای ابوالفضل طریقه دار این کتاب رو تألیف کردن.
tebyan.net گنجینه صوتی tebyan.net گنجینه صوتی